ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در این برنامه من از ستار فروغ از رادیو آزادی میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. وزارت دفاع آمریکا میگوید در مورد حادثه تیراندازی در کابل که در آن یک جنرال آمریکایی کشته شد، بررسی مشترک انجام خواهد گردید. همین در صدر موضوعات خبری ما جای دارد. در کنار دیگر گزارش ها مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های جهان را نیز داریم. آشیانه و مربای مرچ دو برنامه هفتگی ما در نیمه دوم پخش می‌شوند. نخست فرشته ندا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 135 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی‌های سرحدی این ولایت پرتاب شده است. سفارت آمریکا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدن یک مقام ارشد نظامی آمریکا در کابل را شدیداً محکوم کردند. مقام‌های سازمان ملل متحد از وخامت وضعیت بشری در شرق اوکراین هشدار دادند. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 135 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی‌های سرحدی این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیتی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت‌ها بر ولسوالی‌های شیگل و دانگام اصابت کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است. پاکستان از 4 سال بعد این سو بالای ولسوالی‌های سرحدی کنر حملات راکتی را انجام داده است و قرار گزارش‌ها در نتیجه آن ده‌ها افغان کشته و زخمی و ده‌ها تن دیگر آواره شده‌اند. سفارت آمریکا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان کشته شدن یک مقام ارشد نظامی آمریکا در کابل را شدیداً محکوم کردند. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان طی یک اعلامیه وقوع این حادثه را تقبیح کرده در مورد گفته است اساکر بین المللی در تامین امنیت افغانستان نقش مهم را ایفا می کنند و برای ثبات آینده این کشور اساکر افغان را آموزش می دهند. سفارت آمریکا در کابل نیز وقوع این حمله و کشته و مجروح شدن نظامیان در آن را محکوم کرده است. قبل از این جان کربی سخنگوی پنتاگون کشته شدن تورن جنرال هادرولین گرین در کابل را تایید کرده و گفت که از سال 2001 میلادی تا اکنون این بلند رتبه ترین مقام نظامی آمریکایی است که در جنگ افغانستان کشته شده است. در این رویداد به شمول 3 عسکر افغان 15 تن زخمی شدند که یک جنرال آلمانی نیز در آن جمع شامل است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در برخی از نقاط کشور 35 مخالف مسلح کشته و 30 تن دیگرشان زخمی گردیدند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این عملیات به هدف تامین امنیت در ولایات هرات، ننگرهار و هلمند انجام شده است. منبع می‌افزاید در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. در همین حال مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در منطقه گلتپه این ولایت 8 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی گردیدند. طالبان مسلح تا کنون در باره این دو رویداد تبصره نکردند. این حمله خسار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 55 پول، 1 یورو 75 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. مقام‌های سازمان ملل متحد از وخامت وضعیت بشری در شرق اوکراین هشدار دادند. جان کینگ مدیر عملیات بشری سازمان ملل متحد بر روز سه‌شنبه در جلسه اضطراری این شورا در مورد وضعیت اوکراین گفت که درگیری میان قوای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه افراد ملکی را با خطر روبرو کرده است و گفت که جریان برق و آب به علت درگیری کاهش یافته است. این مقام سازمان ملل متحد افزود که در اثر درگیری بیش از 1350 ملکی و نظامی کشته شدند. در همین حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 285 هزار تن در شرق اوکراین مجبور به ترک خانه هایشان شدند. وینسنت کوچیتل مدیر بخش اروپایی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید
او میگوید ما با توجه به مقامات روسی و بر اساس تخمین معتقد هستیم که 730 هزار اوکراینی از آغاز امسال تا کنون به روسیه رفتند.
into Russia since the beginning of the year.
بریتانیا و آمریکا اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه را مقصر دانسته، میگویند که حمایت این کشور از جدایی طلبان دلیل به میان آمدن این بحران در اوکراین است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد گفت که وضعیت در شهرهای لوهانسک و دونستگ مصیبت بار است. از سوی دیگر الکساندر پاولوچینکو معاون سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد از بحران بشری در آن کشور انکار کرد. هیات‌های اسرائیلی و فلسطینی وارد قاهره شدند تا گفتگوها را به هدف برقراری آتش‌بس پایدار در نوار غزه انجام بدهند. هیات فلسطینی شامل اعضای حماس و جهاد اسلامی است. یکی از مهمترین تقاضاهای فلسطینیان برای یک آتش‌بس درازمدت ختم محاصره غزه از سوی اسرائیل است. یک آتش‌بس سه روزه میان اسرائیل و فلسطین از اوایل دیروز همزمان با روند خروج قوای اسرائیل از باریکه غزه نافذ شده است. در جریان 29 روز درگیری حدود 1875 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دولتش دستور داده تا یک مصوبه در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو تهیه کند. پوتین گفته است که اقدامات تلافی جویانه نباید به روسیه صدمه وارد کند. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت فشارهای اقتصادی بالای کشورش غیر قابل قبول است. تحریم‌های اخیر وزشته از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صنعت نفت و دفاع روسیه را هدف قرار دادند. و ژاپن امروز از 69مین سال روز هیروشیما تجلیل می کند. کازومی متوسی شاروال هیروشیما در یک نشست خبری از رئیس جمهور آمریکا و سران سایر کشورهای جهان خواست که به هیروشیما آمده و حادثه‌ای که در نتیجه پرتاب بم اتم به میان آمده از نزدیک مشاهده نمایند. حدود 45,000 تن در نزدیکی منطقه‌ای که در سال 1945 بم اتم اصابت کرده بود گرد هم آمدند. صدراعظم ژاپن میگوید ژاپن تنها کشور است که با بم اتم در آن حمله صورت گرفته و ژاپن وظیفه دارد تا به خاطر محدودسازی سلاح اتمی تلاش نماید. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان که تقدیم شما شد.
ساعت 11:07 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هسته در ادامه برنامه. در مورد حادثه تیراندازی که در آن یک جنرال آمریکایی در کابل کشته شد، به روسیه مشترک انجام خواهد شد. این را یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت.
The incident will be jointly investigated by Afghan and ISAF authorities.
تیم تحول و تداوم میگوید که توافق اخیر میان تیم اصلاحات و همگرایی و دفتر ملل متحد در کابل برایش قابل قبول نیست.
تغییرات بعدی نه با ما شریک شده و نه ما با او موافق هستیم.
نگاهی بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم و مطالب روزنامه های جهان در برای افغانستان را نیز مرور می کنیم. در بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ می شنوید که
هر کس که نمی رسی و نیورا بد گفت موترش قید کنین.
سه قیم و موتر مدل 2014 شما رو که تازه خریدین نمره 39 رو بتیم سید.
او بچه آل دلت هست که در سرک مردم سرم ریشخندی کنن.
این برنامه با تعقیب برنامه آشیانه در نیمه دوم در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت دفاع آمریکا میگوید در مورد حادثه تیراندازی در کابل که در آن یک جنرال آمریکایی کشته شد، به روسیه مشترک انجام خواهد گردید. پنتاگون گفت که تورن جنرال هارولد گرین بلندترین مقام نظامی آمریکاست که در افغانستان بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکاست که در افغانستان کشته می شود. بر اساس گزارش‌های یک تن که یونیفرم اردوی ملی افغانستان را به تن داشت، دیروز در پانتون نظامی موسوم به مارشال فهیم در منطقه قرغه کابل بالای نیروهای خارجی آتش گشود. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد به شمول 3 نظامی افغان 15 تن زخمی شدند و یک جنرال آلمانی نیز در میان زخمیان است. فرشته نگار جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع آمریکا کشته شدن تورن جنرال هارولد گرین را طی حمله در پانتون نظامی مارشال فهیم در قرغه کابل تایید کرد. جان کربای سخنگوی پنتاگون میگوید از سال 2001 میلادی به این سو تورن جنرال هارولد گرین بلندترین مقام نظامی آمریکا است که در جنگ کشته شده است. به گفته ای وی مهاجم یک سرباز افغان بود که پس از آتش گشودن بالای منصوبین پانتون نظامی مارشال فهیم خودش نیز کشته شد. جان کربای دیروز طی یک کنفرانس خبری در ویرجینیا به خبرنگاران گفت
The incident will be jointly investigated by Afghan and ISAF authorities.
او میگوید این حادثه مشترکاً توسط مقامات افغان و ISAF بررسی خواهد شد. تحقیقات در مورد تازه آغاز شده است و قبل از هر نوع حدس و گمان در مورد وضعیت نیاز به دوام تحقیقات داریم. گزارش ها آکیند که در این رویداد 15 تن زخمی شدند که به گفته پنتاگون عساکر امریکایی نیز در جمعیان شامل می باشد. همچنان اردوی آلمان از زخمی شدن یک جنرال کشورش در این رویداد خبر داده و گفته است که وضعیت این جنرال رو به بهبود می باشد. این رویداد دیروز در زمان بازدید افسران ناتو از پانتون نظامی مارشال فهیم در قرغه کابل انگام بوقو پیوست که یک تن در یونیفرم نظامی بر آنها حمله کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی زخمی شدن 3 سرباز افغان در این رویداد را تایید کرده است. وی در مورد گفت
یک نفر به لباس اردوی ملی سیر کرده و چند نفر زخمی ساخته که از جمله 3 زخمی مربوط به اردوی ملی است.
وی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. در این حال یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تا یک اعلامیه وقوع این حادثه را تقبیه کرده و در مورد گفته است عساکر بین المللی در تامین امنیت افغانستان نقش مهم را ایفا می کنند و برای ثبات آینده این کشور عساکر افغان را آموزش می دهند. سفارت امریکا در کابل نیز وقوع این حمله و کشته و مجروح شدن نظامیان در آن را محکوم کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه‌ای این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده آن را کار دشمنان خوانده که نمی‌خواند افغانستان صاحب نهادهای نیرومند شود. از سوی دیگر طالبان با نشر اعلامیه‌ای این سرباز افغان را ستایش کرده اما مسئولیت حمله را به دوش نگرفتند. قبل از این نیز عملات مشابه بر نیروهای خارجی صورت گرفته است. سال گذشته عیسوی در 10 حمله‌ای که از صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی صورت گرفت 16 عسکر خارجی کشته شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. یک سخنگوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید توافقاتی که اخیراً میان تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله و دفتر ملل متحد در کابل صورت گرفته برای آنها پذیرفتنی نیست. صدیق بدمن بر رادیو آزادی گفت تیم تحول و تداوم به طرز العملی که قبلا از سوی دفتر یونما به هدف پیشبرد روند تفتیش و ابطال آرا ارائه شده متعهد است و هیچ نوع تغییر بعدی در آن را نمیپذیرد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز یکشنبه اعلان کرد که در رابطه با 5 مورد اختلافی با تیم انتخاباتی عبدالله به یک توافق دست یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
یکی از سخنگویان تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید توافقات صورت گرفته میان تیم انتخاباتی عبدالله و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد قابل پذیرش نیست. صدیق بتمن یکی از سخنگویان تیم انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت توافقاتی که اخیراً میان تیم انتخاباتی عبدالله و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد صورت گرفته با تیم آنها شریک نشده و قابل پذیرش نمی باشد.
تیم ما تیم تحول و تداوم با مو چوکاتی که ساخته شده متعهد است و ما نظریت خود قبلا سپرده بودیم، با وجود از اینکه ملاحظات داشتیم تغییرات بادی نی با ما شریک شده و نی ما با او موافق هستیم که تغییرات بادی در او بیاین.
صدیق پتمن افزود تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به طرز العمل که قبلا از سوی دفتر یونما به هدف پیش برده روند تفتیش و ابطال آرا به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده و مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفته بود متعهد می باشد و هیچ نوع گنجایش برای تغییر در آن وجود ندارد.
ما هیچ نوع و اساسا بعد از اعلام کمیسیون مستقل انتخابات و ملل متحد در این طرز العمل تغییر آماده نمیتانه و این پنج تا موارد با ما شریک هم نشده و اگر شریک هم شد ما موافقه نمیکنیم، چرا ما قبلا توافقات خود با کمیسیون و ملل متحد نهایی ساخته.
با وجود تلاش های فراوان تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله و همچنان دفتر یونما در کابل حاضر به ابراز نظر در مورد نشدند. این در حال است که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به روز یکشنبه اعلان کرد که در رابطه با 5 مورد اختلافی به شمول ماده 12 و 16 که از قبل روی آن توافق صورت گرفته بود با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به یک توافق دست یافته است. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله در 21 سرطان روی 2 مورد که یکی آرا با نشانی یا تکمارک مشابه در اوراق رایدی و دوم تفاوت آرای یک کاندید در یک محل از دور اول انتخابات تا دور دوم مخالفت نموده بود. روند تفتیش آرا که چندین بار بنابر اختلافات روی ابطال آرا متوقف شده بود روز دوشنبه از سر گرفته شد.
در گزارش فرشته نگاه شنیدید که یک سخنگوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید توافقاتی که اخیراً میان تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله و دفتر ملل متحد در کابل صورت گرفته برای آنها پذیرفتنی نیست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
از همراهیتان با رادیو آزادی تشکر. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در نیمه دوم برنامه آشیانه و برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شوند. حالا ساعت 11:17 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. ریاست امور زنان ولایت فرا از افزایش میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر می‌دهد. به گفته این ریاست در سال جاری بیش از 50 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت فرا به ثبت رسیدند. در همین حال مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا از ملا امامان مساجد در فرا می‌خواهند که در خطبه‌هایشان در مورد حقوق زنان صحبت کنند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا میگویند که علمای دینی میتوانند در عرصه کاهش خشونت علیه زنان نقش عمده را ایفا نمایند. لیلی ما صدیقی رئیس امور زنان ولایت فرا میگوید که اسلام حقوق زیادی را برای زنان اختصاص داده است و باوری وی اگر علمای دینی در خطبه‌هایشان وظایف دینیشان را انجام دهد خشونت علیه زنان در فرا به مراتب کاهش خواهند یافت.
آنجایی که با ما خواستیم و گفتیم با ما شکل از طرف ملاها بسته شده، یعنی به ندرت بسته شده میشه باید، چون حق زن در جامعه خصوصا از لحاظ شریعت بسیار به موقف بالای داده شده و مقام زن در اسلام ما بلندترین مقام در تمام جهان میبینیم، در هر دین و مذهب که باشه بلندترین مقام اسلام بر زن دادن.
در همین حال مسئولان ریاست حج و اوقاف ولایت فرا نیز نقش علما را در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر میخواند. مسعود معاهد رئیس ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فرا میگوید که در این اواخر جلسات هفتواری که با علمای مشهور دینی ولایت فرا داشته است از آنها به مراتب خواسته که در خطبه‌هایشان حقوق زنان را بیان نموده و مردان را تشویق نمایند تا از خشونت در برابر زنان خودداری نماید.
هفتوار ما جلسات داریم همراه علمای فرا که در خطبه‌های نماز جمعه، یعنی خطبه‌های نماز جمعه را ما از ریاست حج و اوقاف تعیین کردیم. بیشتر خوشبختانه که همکاری هایی که از خود وزارت حج و اوقاف در این راستا است، یعنی چندین مکتوب و چندین جزوه و پیشنهاد و کتاب هایی در این راستا بر ما آمد که ما به اسرع وقت از او جزوه ها استفاده کردیم.
به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا در طی سال جاری بیش از 50 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است که نسبت به 3 ماه اول سال گذشته خورشیدی 15% افزایش را نشان می‌دهد. کارشناسان مربوطه میگویند که در جامعه سنتی مانند افغانستان نقش علما در کاهش خشونت علیه زنان بسیار موثر است.
زندگی.
اینجا مرده هم مسجد بود، زخمی هم مسجد بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب متنوع با شماست. ساعت 11:20 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. مسئولان پانتون بلخ می گویند که امسال 1500 تن از فارغان صنف 12 مکاتب در پانزده های شبانه این پانتون پس از سپری کردن موافقانه امتحان جذب خواهند شد. معاون علمی پانتون بلخ در یک نشست خبری این مسئله را ابراز کرد. وی به کمبود مواد جدید درسی در پانتون بلخ نیز اشاره نمود. مجیب الرحمن حبیبزای از شهر مزار گزارش می دهد.
مسئولان علمی پوهنتون بلخ در چند ماه آینده از جذب بیش از 1500 محصل جدید شمول به پوهنزایی های شبانه این پوهنتون خبر داده و میگویند که این محصلین در 5 رشته تحصیلی حقوق، اقتصاد، شریعت، علوم اجتماعی و تعلیم تربیه به پوهنتون شبانه بلخ جذب خواهند شد. دکتر محمد ناصر حیدر معاون علمی پوهنتون بلخ در صحبت با رسانه ها گفت که تنها افراد میتوانند در آزمون ورودی به پوهنتون شبانه این ولایت اشتراک کنند که مربوط به ولایت شمالی افغانستان بوده و دو مرحله از امتحانات کنکور را سپری نکرده باشد.
1500 کاندید ما جذب میکنیم. شریعت است، حقوق است، اقتصاد است، تعلیم و تربیه است و علوم اجتماعی. در تمام کتابخانه‌های کشور ما شما 70% کتاب‌های علمی ترجمه کشور ایران است. با خوشبختانه با شما از هیچ کده باز هم ما خوب است.
آقای ناصر در این نشست خبری علاوه بر جذب 1500 محصل جدید شمول به پوهنتون شبانه بلخ از آغاز عقد بقیه امتحانات سمستر بهاری محصلین پوهنتون بلخ به تاریخ 15 اسد نیز خبر داد. وی گفت که بعد از ختم عقد امتحانات سمستر بهاری متبقی دروس سمستر خزانه این محصلین بدون وقفه درسی آغاز خواهد شد. وی همچنان علاوه کرد که هنوز هم آنان با کمبود مواد درسی در رشته های حقوق، اقتصاد، انجینری و طب این پوهنتون مواجه بوده و بیشتر موادی که در رشته های تحصیلی حقوق و علوم اجتماعی تدریس می شود مربوط به نهادهای تحصیلی کشور ایران می باشد. در همین میان شماره از محصلین پوهنتون بلخ از اعلان رخصتی به موقع این پوهنتون در جریان امتحاناتشان شاکی بوده و میگویند که وزارت تحصیلات عالی کشور نیز تحت تاثیر وضعیت سیاسی کنونی قرار گرفته و به خاطر حراس از بحران انتخاباتی محصلین را برای بیشتر از یک ماه به رخصتی فرستادند. این محصلین در عین حال از روند تحصیلی در این پوهنتون شکایت داشته و میگویند که یک ماه رخصتی به موقع بعد از برگزاری دور دوم انتخابات آنان را با مشکلات جدی مواجه ساختند. عبدالشکور یکی از همین محصلین در مورد گفت:
دیگه وقتی که دوباره از طرف وزارت یا از طرف خود پوهنتون اعلان میشه که رخصتی به تاریخ هفته ده، اینا همو آمادگی هایی که گرفتن کلش میره از پیشان. مشکلات روی بر جوان ها پیدا شده، خصوصا بر خود پیدا شده، از پوهنتون بی خسته شده. لذت درس خواندن نفهمیدیم که یعنی درس خواندن یعنی چی، یعنی که باید مثل اکثرای وارد پوهنتون بری بیای یا یک درس بخونی.
این در حالی است که در گذشته نیز محصلین پوهنتون بلخ به مشکلات متعدد در این نهاد اشاره داشته و در مورد عدم عقد به موقع دیپلمشان ابراز نگرانی کرده بودند. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM هستید. اکنون هم مرور داریم به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل. برخی از این روزنامه ها را همکارم جمشید حبیبزاده ورق زده است.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره روند تفتیش آرای انتخابات و اظهارات اخیر لوی درستیز بریتانیا درباره افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که نامزدان انتخابات بجز از احترام و اراده مردم راه دیگری ندارند. مقاله نویس نوشته که دو نامزد باید از روند تفتیش آرا حمایت کنند تا این مردم از وضعیت نامعلوم سیاسی نجات یابند. روزنامه غیر دولتی ویسا هم در صفحه اولش نوشته که تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان بر اساس طرز العمل قبول شده در مدت 20 روز تمام می شود. در این مطلب به نقل سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که لایحه ابطال آرا و قرنطینه صندوق ها تکمیل شده است و روند تفتیش به گونه عادی و بدون کدام مشکل به پیش می رود. در سرمقاله روزنامه دولتی انیس نوشته شده که توقف روند تفتیش آرا زندگی مردم را متاثر ساخته و تمامی کارها را در کشور با مشکل مواجه نموده است. سرمقاله نویس از دو نامزد انتخابات افغانستان خواسته که با در نظر داشت وضعیت در کشور نباید بگذارند تا بار دیگر روند تفتیش آرا متوقف گردد. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی هم به همین مسئله اشاره شده است. سرمقاله نویس نوشته که توقف وقفه‌ای تفتیش آرا و روشن نبودن نتیجه انتخابات زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. مقاله نویس این روزنامه هم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که به وضعیت جاری پایان دهند. در سرمقاله روزنامه دولتی هواد به اظهارات اخیر لوی درستیز بریتانیا درباره افغانستان تمرکز شده است. مقاله نویس نوشته که لوی درستیز بریتانیا گفته است اگر افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل شود، بریتانیا حاضر است که نیروهای خود را دوباره به این کشور برگرداند. نویسنده این مطلب گفته است که مانند بریتانیا، آمریکا و سایر اعضای ناتو نباید به پاکستان اجازه بدهند تا تروریستان و مخالفان مسلح را در افغانستان تقویت کند. مقاله نویس از متحدین افغانستان خواسته که بر پاکستان فشار وارد کنند تا از همچون اقدامات دست بردارد. اما روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه نوشته که پس از سال 2014 میلادی نیاز به حضور نظامی بریتانیا در افغانستان دیده نمی شود. مقاله نویس گفته است که در حال حاضر افغانستان تنها به کمک های اقتصادی و آموزشی نظامی کشورهای خارجی نیاز دارد.
اکنون هم بشنوید که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه نوشتند. سلطان محمد سرور این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماره از روزنامه های غربی درباره خطرهای پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان و تفکیک یا فروختن برخی وسایل و تجهیزات نظامی در این کشور مطالب نشر کردند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد باراک اوباما که سعی دارد تا به عنوان یک رئیس جمهور شناخته شود که دو جنگ را خاتمه داده است، قبل از اینکه دوره ریاست جمهوری وی به پایان برسد، آخرین سرباز آمریکایی را از افغانستان خارج می سازد. به نوشته روزنامه، هر دلیلی که اوباما برای خاتمه دادن به جنگ داشته باشد، ولی این پالیسی او برای مردم و رئیس جمهور آینده رضایت بخش نخواهد بود. چون به نوشته روزنامه، اساکر آمریکا به عجله از عراق خارج شدند و خاتمه جنگ در این کشور را اعلان کردند، ولی نقش آمریکا در این جنگ به صورت کامل پایان نیافت و همین طور با خروج اساکر آمریکایی از افغانستان جنگ در این کشور خاتمه نخواهد یافت. وال استریت جورنال می نویسد امریکا باید به جای خروج از افغانستان یک شراکت دراز مدت با این کشور ایجاد کند. به نوشته روزنامه شمار عساکر امریکایی که پس از سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند به نیازمندی های نیروهای افغان تا آن وقت وابستگی دارد. وال استریت جورنال می نویسد امریکا باید بالخصوص برای مبارزه علیه تروریسم حضور نظامی خود در افغانستان را حفظ کند. شبکه های القاعده و حقانی و گروه لشکر طیبه هنوز هم این کشور را تهدید می کنند. به نوشته روزنامه با خروج همه عساکر محارب از افغانستان، امریکا و متحدین گزینه های مهمه چون پایگاه های تیاره های بی پیلوت و قوای خاص را از دست خواهند داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال در نتیجه چنین پالیسی امنیت ملی امریکا با تهدید روبرو خواهد شد. در حالی که روزنامه وال استریت جورنال درباره تهدیدهای پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان نوشته است، روزنامه واشنگتن پوست به یک جانب دیگر جنگ در افغانستان تمرکز کرده است. واشنگتن پوست می نویسد با جو مانور بریدمن 31 ساله نیروهای امریکا وظیفه سپرده شده تا همه وسایل و تجهیزات را که از افغانستان باید خارج ساخته شوند جمع‌آوری کرده یا به قیمت ارزان به تاجران افغان بفروشد یا از بین ببرد. مانور به واشنگتن پوست گفته است که وسایل و تجهیزات جنگ 13 ساله هر سو دیده می شوند. از کامپیوترهای کهنه گرفته تا سیمهای تلفن و خیمه ها باید جمع‌آوری شوند. واشنگتن پوست می نویسد که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می خواهد همه وسایل را که برای تشکیلات جنگ تهیه شده بود از بین ببرد. پنتاگون از سال گذشته به این سو با استفاده از ماشین‌های خاص، موترها، جنراتورها، اتاق‌های کانتینری، میز و چوکی و وسایل دیگر را تفکیک و از هم جدا می‌سازد. واشنگتن پوست می نویسد پس از اینکه از وزارت دفاع آمریکا انتقاد شد که چرا وسایل خود را از بین می برد، نظامیان آمریکایی تصمیم گرفتند که برخی از این وسایل را با قیمت ارزان به تاجران افغان بفروشند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار